سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بخش دوم نشست و هماندیشی بایسته های کارآمدی دولت به مناسبت نخستین سالگرد در گذشت استاد فقید علوم سیاسی در دانشکده علوم حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر علیرضا صدرا هستیم. این بخش دوم را آغاز میکنیم. در خدمت عزیزان و اساتید و سروران بزرگوار هستیم. در بخش اول سخنان 6 تن از اساتید رو شنیدیم و بهره بردیم از مباحثشون و در نهایت اون فرمایش کوتاه فرزند ارشد آقای دکتر صدرا رو داشتیم. بخش دوم رو با سخنرانی استاد محترم جناب آقای دکتر فتح اللهی آغاز میکنیم، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که از دیرباز ایشون هم با آقای دکتر صدرا آشنا هستن و از دانشگاه تهران ظاهرن اونجوری که من خاطرم هست با آقای دکتر صدرا آشنایی دارن، سخنان و صحبتهای ایشون رو میشنویم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اولیای پژوهشگاه که چون این برنامه ارزشمندی رو تدارک دیدن و حق جناب آقای دکتر صدرا بیش از اینها بود که ما بتوانیم تجلیل کنیم و همین اندازه هم بسیار مغتنم. خب امروز سالگرد رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و انشاءالله مرحوم دکتر صدرا هم همونجور که در طول حیاتشون علاقمند اهل بیت بودن، در بعد از این دوران فانی این دنیا هم مشمول عنایات و توجهات اولیای الهی قرار بگیرن. همزمان هستیم با اتفاق بزرگی که در عرصه فلسطین در جریانه. عیبی نداره که ذکری هم از اون حادثه بزرگ بکنیم. شاید برای اولین بار عنصر فلسطینی زنده شده. شاید تا الان میتونیم بگیم که همیشه فلسطینی ها منتظر بودن دیگران مسلمان ها کشورهای دیگر کاری بکنن و مشکل او را حل کنن، ولی الان دیگر عنصر فلسطینی جلو حرکت میکنه، بقیه رو دنبال خودش میکشه. همه عالم اسلام، همه مستضعفین نگاه میکنن چه اتفاقی در فلسطین میفته و توانمندی که از عنصر فلسطینی الان دیده میشه بسیار تعیین کننده هست و صحنه سیاسی جهان رو تغییر خواهد داد. و یکی از نکات جالبم بهره‌گیری بسیار هوشمندانه و کارآمد، حالا بحث امروزم کارآمدی هست، از امکاناتی که هست، از فضای مجازی، از وسایل ارتباطی برای رسوندن پیام مظلومیت فلسطینی ها و مدیریت افکار عمومی در سطح جهان. چون میدونیم در گذشته هم اسرائیلی ها جنایت های بسیار فجیعی هم انجام دادن، اما در همونجا میموند، اصلا یه ذکر ساده ای از اونها میشد. اردوگاه های صبرا شتیلا جنایت های فوق العاده ای انجام داده بودند. اما میموند کسی، اما این بهره‌مندی و بهره‌گیری هوشمندانه و مدیریت کارآمد مسئله رو به یه مسئله جهانی تبدیل کرده و داره کارآمدی و توانایی خودش رو نشون میده. خب جناب آقای دکتر صدرا به حق به بحث کارآمدی توجه جدی داشتن. ویژگی های همه جانبه‌ای که در شخصیت ایشون بود، هم جنبه های نظری و فکری و هم جنبه های عملی و اجرایی، هم عرصه جنگ رو تجربه کرده بودن، اصلا اهل دزفول بودن، منطقه جنگی کشور، دوره نمایندگی مجلس رو داشتن، در عرصه بالای مدیریتی کشور حضور داشتن، به هر حال فرد جامعی بودن و رسیده بودن به این مسئله که باید به بحث کارآمدی توجه بشه و به حق هم ریزکاری های فوق‌العاده‌ای رو توجه داشتن که با مختصر تورقی در این کتابی که زحمتش رو جناب آقای لکسایی کشیدن آدم متوجه عنایت ایشون به این ریزکاری ها در امر کارآمدی می شود. من از این فرصت استفاده می کنم، یکی دو نکته رو می خوام در همین حوزه عرض کنم و در واقع بهانه‌ای باشه برای عرض ارادت به محضر این دوست و همکار قدیمیمون جناب آقای دکتر صدرا. به نظر من از یه جمله شروع میکنم بحث رو. وقتی حضرت امام رحمت الله علیه وارد ایران شدن، در همون ایام دهه فجر بود که اولا فرمودن که من دولت تعیین میکنم و هنوز انقلاب پیروز نشده بود که دولت موقت رو تعیین کردن، یعنی آقای بازرگان رو به عنوان نخست وزیر معرفی کردن. عکس العمل بختیار به عنوان قدرت حاکم این بود که اینا نمیتونن بیان تو وزارتخونه، ما همه این کابینه رو دستگیر میکنیم. خب موضع‌گیری خیلی مهم بود، یعنی دستگیری نخست وزیر به نظر میومد که این اون پروژه امام رو میتونه به شکست برسونه. حضرت امام وقتی این سخن رو شنیدن گفتن خب حالا ایشون رو دستگیر کنید یکی دیگر رو میزنید، رو اونم دستگیر کنید یکی دیگر رو میزنید. در ذهنیت این بود که اگر اون نخست وزیری که تعیین شده حضرت امام تعیین کردن دستگیر بشه، انقلاب یه شکست جدی میخوره، در صورتی که حضرت امام میگفت خب ایشون رو دستگیر کنید یکی دیگر رو میذارید، مهم اینه که کار بره جلو. این یه نقطه ظریفی اینجا هست. ما بعضی وقتا به افراد یا ساختارها یه نگاه استقلالی داریم، اون باعث میشه که اگر اون ساختار دچار مشکل بشه بقیه کارها لطمه ببینه. اما وقتی نگاه ابزاری داریم یا به یه معنایی، خب یه بالاخره باید جلو بریم، حالا این فرد نشد یه فرد دیگه. یعنی فرد آقای بازرگان در نظر امام یه بهانه بود که دولت جدید شکل بگیره، فرد شخصیشون اونقدر اهمیت نداشت، مهم این بود که ما یکی رو بذاریم، اصلا این نمیشد یکی دیگر رو. اما بعضیا این جایگاه ها رو خیلی سنگین میگیرن، خیلی مهم میدونن، میگن الا و لابد باید فلانی بشه، اگر فلانی نشد مثلا نخست وزیر دیگه کشور نابود میشه، رئیس جمهور باید فلان فرد بشود، اصلا اون نباشه انقلاب نابود میشه و بقای انقلاب، نجات انقلاب با مسئول شدن این فرده. این حالت، این برداشت، در کنار این برداشت که نه، حالا این نشد یکی دیگه، اونم نشد باز یکی دیگه، یه این تفاوت ما کم توجه ممکنه بکنیم، ولی به نظرم بسیار مهمه. که مهم اینه که کار جلو بره، در این چیزا نمونیم. الان فرمانده زمان جنگ فرمانده حضور نداره، چون فرمانده حضور نداره دستور نمیده، دشمن هم حمله کرده ما کاری انجام نمیدیم. اما یه وقت مهم اینه که کارو انجام بدیم، حالا فرمانده نیست، خوب یکی بلند شه کارو عهده‌دار بشه ببره جلو. من این صحنه رو خودم شاهد بودم، هنوز جنگ دو ماه بود شروع شده بود، یکی از مراکز سپاه بود، مرحوم شهید منتظری زنده بود، قبل از هفته تیر بود دیگه، هفته تیر سال 60، چند تا از سپاهی ها دورشون جمع شده بودن که خوب جنگ شده، اومده حمله کرده، چیکار کن؟ خیلی یه صحنه خیلی خاصی بود، از ذهنم نمیره، برید بیرون کنید، کار نداره. یعنی اصلا ارتش هنوز مشکل داره، سپاه مشکل داره، کیچی داره، برید بیرون کنید. بعدم مقید نبود که حتما سلسله، ببینید نه اینکه اینا مهم نیست، اهمیت نداره، مهم کاره. بسیج اینجوری شکل گرفت، من یادم همون زمان جنگ ما میخواستیم آموزش نظامی ببینیم، رفتیم توی پادگان ارتشی. همون روز اول خب ما سوار شدیم، تانک روندیم و یه کمی رانندگی تانک رو یاد گرفتیم. بعد اون کسی که آموزش میداد میگفت ما سرباز رو یه با یه روز میآوردیم، فقط آینه رو نشون میدادیم، گفتیم این آینه است برو. این 2 سال طول میکشید این تازه رانندگی تانگو یاد بگیر. بسیج وارد جنگ نمیشد، کار جنگ جلو نمیرفت. چون این گرفتاری ما تو این ساختارها، ولی وقتی قرار بود کار انجام بشه، خود کار رهبری میکنه، کار مدیریت رو شکل میده، بزرگ و کوچک و رئیس و مرئوس رو تعیین میکنه. منتها وقتی گرفتار میشیم تو ساختارها، خب مشکلات ما افزون میشه، حتی هر چقدر سعی کنیم ساختارها رو دقیق بچینیم. اونی که من میخوام یه جنبه نظری بدم به بحث، نگاه استقلالی به ساختارها باعث ناکارآمدی میشه. کارآمدی وقتی اتفاق میفته که ما نگاه استقلالی نداشته باشیم، یعنی شؤونات رو از هم مستقل نکنیم، شخصیت مستقل برای اینها قائل نشیم. به دستگاه قوه مجریه نگاه مستقل داریم، به دستگاه قوه قضاییه نگاه مستقل داریم. اون میگه که این کار به من مربوط نیست، این کارم به من مربوطه، هیچ کس دیگه حق دخالت نداره. در صورتی که همه اینها تعبیه شدن به خاطر اینکه کار کشور را بیفته، کار جامعه جلو بره. این مقرراتی که ما میچینیم اگر نگاه استقلالی به اینها داشته باشیم و به اینها تسلب ببخشیم، این مبنای اصلی ناکارآمدی خواهد شد. در این کتابم من بعضی نکات رو دیدم که خود مرحوم دکتر صدرا هم توجه داره. من به نظرم اگر تفاوت حکومت ولایی با حکومت‌های دیگر رو روش تعمق جدی نکنیم و این تفاوت رو در نیاریم و اینکه فکر نکنیم حکومت ولایی صرفاً با قرار گرفتن یک ولی فقیه در رأس حکومت میشه ولایی، نه، حکومت ولایی مهمترین شاید ویژگیش همین باشه که نگاه استقلالی به دولت نداره، دیواری بین دولت و مردم نمیکشه. ما میگیم که این کار دولته، دولت میگه این کار مردمه، دیواری بینشون هست. این دیوارکشی بین دولت و مردم، دیوارکشی بین ارکان دولت با هم دیگر، دیوارکشی بین قوای مختلف، این دیوارکشی ها ویژگی نمیتونه در حکومت ولایی حضور داشته باشه. در عین حفظ تمایزات و شؤونات، بالاخره اون معروف عبارت معروف وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، یه جور الهام بخش ماست. در عین حفظ تمایزات و شؤونات و رعایت اونها، اما روح واحد و اینی که همه بالاخره اینها کارام به خاطر اینی که یه اتفاقی بیفته، به نظرم بسیار مهم خواهد بود و اون باعث میشه که ما ساختارهای خودمون رو هم بتونیم مدیریت کنیم. موارد مختلفی که ذکر شده و به شدت هم دقیق ایشون توجه کردن، به نظرم یه همچه صورتبندی نظری بر کلیت مباحث وجود داشته باشه که تفاوت حکومت ولایی با حکومت‌های دیگر چیست، به ویژه در عرصه ساختارها و نظامات اداری، کمک خواهد کرد که این زحماتی که کشیده شده و موارد بسیاری که ذکر شده با یه صورتبندی نظری قوی تری بتونیم ازش بهره ببریم. به هر حال من مجدداً تشکر میکنم و به روان پاک این استاد فرهیخته درود میفرستم و از درگاه الهی مسئلت میکنم که روحشون رو شاد کنه. واقعا یک انرژی متراکم بودن، یعنی آدم هر وقت ایشون رو میدید خستگی ناپذیر، مؤمن به راهی که انتخاب کردن، تردید نداشتن در زندگی که انتخاب کردن، راهی که انتخاب کردن، کاری که انجام میدن. ممکنه ما عنوان یه همکار با ایشون حتی مباحثه هم داشته باشیم، بعضن اختلاف نظری هم ممکنه پیش بیاد، اما اونی که جذاب بود اون ایمانشون و استحکامشون و باورشون به اون راه که راه‌های باعث می‌شد که گشایش‌های فکری هم برای ایشون هم برای مجموعه ایجاد بشه. به هر حال تقریبا شاید بتونیم بگیم ایشون هم حدود 63 سال زندگی کردن، همسن پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین علیه السلام که همین حدود دوران حیاتشون بود در این دنیا. انشالله ایشون هم با مقتداهاشون پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین علیه السلام محشور بشن و ما هم بتونیم در حد و بضاعت خودمون در این مسیر که همکار بودیم تلاش میکردیم، خداوند توفیق بدهد که در این راه بتونیم خدماتی رو داشته باشیم، کارهایی رو انجام بدیم. و مجددا تشکر از دوستان که همچه جلسه ای رو تشکیل دادن.
خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر فتح اللهی عزیز. یه جمله ای رو من از همین مباحث این کتاب میخونم در تکمیل فرمایش آقای دکتر فتح اللهی. ایشون فرمودن که حضرت امام از اول مردم را در جابجایی قدرت دخیل می کند و می گوید اگر خمینی هم نباشد طوری نمی شود، مردم صاحب خانه هستند. باور کنید این جابجایی ها بزرگترین فرصت است، می تواند توسعه پایدار را برای کشور رقم بزند. توسعه فردی و نوسانی ما را با چالش مواجه می کند و تمدن پایدار شکل نمی گیرد، اما اگر مردم بودند موفق می شویم. این را ما داریم برای اولین بار تجربه می کنیم. خب در این بخش هم از فرمایشات جناب استاد آل غفور استفاده می کنیم، دقایقی رو در خدمت ایشون خواهیم بود انشاءالله. یه روایت
السلام علیکم رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد و على آل طیبین طاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. من ابتداعا با تشکر میکنم از دوستان و برادران عزیز که این جلسه رو برگزار کردن. یاد میکنم از مرحوم برادر عزیزم جناب آقای دکتر صدرا. من بنا که نداشتم صحبت کنم، جز برنامه هم نبودم، دانم که غافلگیر شدم. هم فرمودن هم طبق معمول بگیم چشم. اجازه بدید من مطلبی رو که میخوام درباره آقای دکتر عرض کنم بر اساس شناخت چندین ساله و که با هم دیگه مجالست داشتیم بگم اون رو. گفتن یارو، خب برادران اساتید محترم مطرح فرمودن، ما در صحنه اندیشه و کنش سیاسی به خصوص وقتی که بررسی میکنیم مواجه با دیدگاه های مختلفی میشیم. بحثی رو که میخوام بگم اینه، عنوانش اگر بخوام یه عنوانی بدم، اون گونه که بنده مرحوم دکتر صدرا رو میدیدم و میبینم، این رویکردهای مختلف در اندیشه و عرض کردم کنش سیاسی، ما با بخشی از شخصیت‌ها و اندیشمندان روبرو میشیم که اصطلاحاً بهشون میگن نظریه پرداز. اونا اهل نظریه هستن، صاحب نظریه هستن، نظریه های مختلفی در علوم اجتماعی، علوم سیاسی، غیر علوم انسانی داریم، اهل نظریه هستن دیگه. بلا یه دسته دومی مواجه میشن با دسته اول و ایرادم میگیرن، ایرادشون هم شاید درست باشه دیگه، یا یک مقداری درسته. و این دسته دوم رو باز اگر بخوایم اسمی بشو بدیم مقابل اونا که میگفتیم نظریه پرداز، اینا اهل عملن یا به قول خودشون اهل پراکسیسن، اینا یه دسته دوم هستن. تو صحنه سیاسی کشورها ما با این دو دسته روبرو میشیم. ما بعضی آدم هایی هستن که حرف میزنن دیگه، حالا وقتی دیگه میگم حرف نیم که خدای نکردنی با بار ارزشی کم، نه، حرف میزنن، نظر دارن، نظرها رو ارائه میدن، حتی باهای نظریاتشون رو هم پرداخت میکنن. در مقابل یک عده‌ای هستن که حال عمل هم به اصطلاح بازیگر سیاسی هم. متاسفانه ما این فرصت، این فاصله رو بین این دوتا رو به این راحتی نمیتونیم پر بکنیم. یه دسته سومی به وجود اومده که میگن آقا بین نظر و عمل نباید فاصله باشه. که توی مکاتب سیاسی و مکاتب اجتماعی گردید، مثلا نمونه اینا وقتی مکتب فرانکفورت، بعد ما تو سطح کشور باز مثلا میگیم که آقا بین دانشگاه و صنعت فاصله است، بین دانشگاه و جامعه فاصله است و از این. عرض من از اینجا با آقای دکتر صدرا برمیگرده. ما میگیم که، یعنی برداشت بنده از فرمایشات آقای دکتر صدرا و از کمال مجالسه با آقای دکتر صدرا، اتفاقا بین نظر و عمل فاصله هست و باید فاصله باشه. اگر فاصله نباشه مشکل ساز میشه. به عنوان نمونه ببین، یک آدمی که عرض کنید متخصص یک زمینه است، مثلا پزشکه، خب میدونه که سیگار ضرر داره ولی سیگار میکشه، میدونه فلان مورد مثلا نعوذ بالله مشروبات الکلی ضرر داره ولی مصرف میکنه. یه مشکل همینه که فاصله اتفاقا بین نظر و عمل نیست. فاصله باید باشه، منتها این فاصله چیه؟ بس بر سر این که فاصله نباید باشه رو ما اینو گذاشتیم، یک فاصله باید باشه، اون فاصله چیه؟ این فاصله را اگر ما میخواییم بفهمیم که من درس کردم میفهمم، ما وقتی که به مجموعه محتوای اسلام نگاه میکنیم، محتوای اسلام یک بخشش وقتش بخشی های شناخته، یک بحثش هم بحث عمله. اما آیا بین به اصطلاح فاصله بین شناخت و عمل فاصله هست یا نیست؟ در اسلام یک بعد سوم، یک جنبه سومی مطرح میشه به نام اخلاق، خلقیات. ای باید باشه، یعنی اگر ما بین نظر و عمل این اخلاقیات فاضله نباشن، اونیش وقت میخواد کار مشکل دست خودمون میدیم یا میتونیم اصلاحگر باشیم. فکر میکنم دکتر صدرا این مرحله سگانه رو به خصوص این فاصله رو رعایت میکرد. به همین خاطر صدرا اهل سعادت بود، اهل شقاوت نبود، اهل عقل بود، اهل جهل نبود، اهل علم بود، اهل جهل نبود، اهل صداقت بود، اهل دروغ نبود، صاحب فضیلت بود، صاحب رذیلت نبود. خب دیگه اجازه بدید همینجا فقط باز تشکر بکنم، باز انشاءالله که خداوند روح بزرگ ایشون رو با پیامبر اکرم، با ائمه طاهرین و با کلیه اونایی که خداوند بهشون نعمت داده، از نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین محشوب بفرماد. از دوستان تشکر میکنم از اینکه مصدق شدم، ببخشید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب استاد آل عفور عزیز، نکات مهمی رو مطرح فرمودن. من همطوری دوست دارم از فرمایشات خدای دکتر صدرا که در این کتاب کارآمدی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران آوردن هم نکاتی رو خدمت دوستان همطوری بخونم، ولی شاید فرصت نباشه. حالا تو این قسمت از فرمایشات جناب آقای دکتر یوسف دیراد بهرمند میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من هم سالگرد مهنت سنگین آقای دکتر صدرا رو همه دوستان و شاگردان و اساتید حوزه علم و دانش خصوصاً علوم سیاسی و بالاخص فلسفه سیاسی از تسلیت دارم. همینطور مناسبت سالگرد رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها باز تسلیت دیگری دارم و از خداوند متعال میخوام که روح بزرگ دکتر صدرا رو با روح ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها محشور می‌خوام. که خب هم خسته اید و هم اساتید مطالب ارزشمند و مفید و چه که تناسب و میزان وقت اختزا میکرد در شأن و شخصیت این شخصیت عظیم فرمودن، گرچه گفتنی ها بسیار زیاده. من با دکتر عرض کردم از پارسال که در گیر رحلت ایشون بودیم چیز حدود 40 و خورده من نوآوری از ایشون یادداشت کردم که روزی فرصتی و مجالی بشه اینها رو بتونم از کنم که به پاس زحماتی که ایشون کشیده و نقش و جایگاهی که داره و حق و حقوقی که بر بنده داره بتونم اینها رو بیان کنم. عرض کردم یه روز با آقای دکتر که اگر هفته یک روز، یعنی گروه فلسفه سیاسی، حالا چه مجموعه عالی و جاهای دیگه ای که با ایشون ما ارتباط داشتیم، هفته یک روز تشکیل بشه من آمادگی دارم در هر هفته یک نوآوری خاص آقای دکتر صدرا عرض کنم. یک سال و بیش از یک سال معتقدم. خب بنده هم یعنی از افرادی بودیم که از دانشان اولیه‌ای که این باقرالعلوم اول نه در قالب باقرالعلوم که در قالب مؤسسه بود و به همت شخصیت‌های بزرگی چون آقای آل غفور و آقای دکتر صدرا و آقای دکتر ابوالحسنی به خصوص تشکیل شد در اون مدرسه در کتابخانه سیاسی و ساختمان پشت کتابخانه، یعنی از دانشان اولیه بودیم که با این بیش از 30 سال و از قلیل افرادی هستم که از جهت ساعتی شاید محاسبه بشه هشت و نشت بسیار زیادی با ایشون داشتم، در این حال که این هشت و نشت را استفاده می کردم چه روزهای ایامی که ما با هم دوتایی از تهران به قم می اومدیم و با هم برمی گشتیم تو مجمع عالی تو مستاسرا با هم بودیم، جلسات دیگه هم چون واقعا علاقه داشتم هر جای بحثی گفتگوی داشت استفاده می کردم و چه این که فایل زیادی دارم از مباحث گذشتهشون. اجمالا از کنم که بحث کارآمدی و موضوع کارآمدی هست، من موضوعی رو یادداشت کرده بودم تحت عنوان کارآمدی دولت در عدالت و عدالت مدنی، تا خب خستگی هم قطعا عارض شده شاید به جایی برسم نشده. خب من یک نکته را عرض کنم در خصوص همین کارآمدی و نوع تلقی که آقای دکتر نسبت به کارآمدی داشتن، عرض کنم که خود این یعنی یک مبحثی را یک موضوعی میطلبه و عرض کنم که اگر احساس کردم که یعنی همین ذکر همین نکته اگر وقت من رو پر کرد دیگه من عرض کنم که منصرفش از اون اصل موضوع تحت عنوان کارآمدی دولت در عدالت و عدالت مدنی. من اینو دلم نمیاد ایشون کارآمدی رو از زوایای مختلف میدید، چون کاملا موضوع به این عرضی که دارم و این نکته‌ای که رو میخوام عرض کنم ناظر به اصل موضوعه و عینه به ایشون تاکید میکرد عین مطلب است، من هم همون تاکید رو دارم. خب ایشون عرض کنم برای دفع شاید یعنی تو صفحه ذهنشون این بود که کارآمدی برخی مطرح میکردن که این واژه ایست که از علوم دیگه اومده مثل جامعه شناسی مثل علوم سیاسی، احیانا شاید از باب دفع دخ این نکته رو میفرمود و یا نه فراتر از این برای این که این مقوله استخدام میشه بیاد توضیح از کنم که فلسفه سیاسی و از اون بشه استفاده کرد برای مدیریت سیاسی، ولی این تأکید رو داشت و اون این بود که میفرمود که گاهی یک بار ما کارآمدی رو به عنوان یک موضوع نگاه میکنیم، میتونیم بحث ازش کنیم که کارآمدی چیست، هم بر روی کرد فلسفه سیاسی میتونیم بحث کنیم که ایشون بر اساس اون نوع روشی که ماهیت معرفت شناسانه داشت در فهم پدیده‌های سیاسی یک روش ویژه‌ای داشت و انصافاً به حق بود و اون این که یعنی کاملا برخواسته از سنت فلسفیمون و اون این که در فهم پدیده‌های سیاسی این سه پرسش رو باید پیش روی هر پدیده‌ای مطرح کنیم: یک، چیستی پدیده چیست؟ دو، چرایی یا ضرورت آن؟ و سه، چگونه گون؟ این خب بسیار روش بسیار زیبا و واقعا پخته و بد گرفته از بنیانهای خود فلسفه سیاسی اسلامی بود. این یک بار ما به عنوان یک موضوع کارآمدی رو نگاه میکنیم از منظرهای مختلف، یعنی هم از رویکرد فلسفه سیاسی، علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی و دیگر رشته ها و علوم دیگه. یک بار ما کارآمدی رو به عنوان یک مسئله نگاه میکنیم. این خودش باز مسائل خاص خودش داره، چون که امروز که بحث از کارآمدی مطرح شد تو این فضا و تو فضای کشورم تو فضای مدیریتی کشور، گرچه ایشون بسیار تاکید داشت که ما باید مسئله کشور رو نزد دولت مردان و اصلا کل نظام سیاسیمون مسئله کشور رو کارآمدی و ضعف در کارآمدی کنیم، حالا در این تلاش‌های فراوانی کرد که این مسئله جا بندازه ولی هنوز خوب جا نیفتاده، ولی در دیده میشه که کم و بیش در ادبیاتی که از کنم که دولت مردان در استعمال میکنن این واژه کارآمدی داره مطرح میشه، خصوصا من در ادبیاتی که خود رئیس جمهور داره استفاده میکنه. من اخیرا زیاد داره میبینم که این واژه کارآمدی داره استفاده میکنه. خب اینو باید به فال نیک گرفت، ولی اون میزانی که توجه های دکتر صدرا بود به عنوان مسئله برای نظام، تا تمام جهتگیری ها، تمام مباحث از کنم که حول اون از کنم بچرخه و مسائل نظام از منظر کارآمدی و ضعف در کارآمدی و احیانا ناکارآمدی دیده بشه تا اختزاعات لازم رو برای حل این مسئله نگاه کنیم. اینم نگاه دوم، یعنی میشه یک بارم پس کارآمدی رو از به عنوان یک مسئله دید، و سوم به عنوان منظر، چیزی که آقای دکتر صدرا توجه و حساسیت ویژه‌ای داشت. پس میخواست که از کنم که این رو ما جا بندازیم که، و در واقع اونگاه پاسخ به این سوالم بود که کارآمدی که یک مقوله است و مفهومی است که برگرفته از علوم دیگه و جای دیگه مسئله است، چرا تو فلسفه سیاسی ایشون برای هم در دفع این پرسش و برای همین که اصلا مسئله نظام رو این میدید که ما باید در نگاه به کارآمدی این گونه ورود پیدا کنیم، یعنی کارآمدی رو به عنوان یک منظر نگاه کنیم، اونگاه هم میشه از حیث فلسفه سیاسی به قضیه نگاه کرد، علمی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، و اونگاه ریشه میدونه در تمام اجزای نظام و میشه یک منظری دید برای مطالعه همه مقولات سیاسی. اجمالا خواستم این نکته رو عرض کنم که در این صورت ایشون کارآمدی رو یک تعریفی ازش ارائه میداد، و اون این که کارآمدی رو ایشون یک مواجهه حکیمانه و خردمندانه به پرسش‌های کارآمدساز می‌دونست. تعاریف مختلفیشون را داده. یکی از تعاریفی که از ایشون من اقتباس کردم این است که زمانی که ما کارآمدی رو به عنوان یک منظر ببینیم و ضرورتش رو در این کاملا اصرار داشت، اونگاه کارآمدی میشه مواجهه حکیمانه و خردمندانه به پرسش‌های کارآمدساز. تا می‌خواست بهره بگیره، استفاده کنه از این تعریف، تا تعادل بخشی جامعه، تا به تعادل بخشی جامعه و نظام سیاسی بیانجامد و به ظهور و بروز توانمندی ها و فعلیت یابی استعدادها در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی از کنم که تبدیل بشه، و تا بالاخره جامعه به آمال و آرزوهای خودش دست پیدا کنه. از کنم که این عبارت از فارابی زیاد استفاده میکرد تو همین بحث، در کتاب سیاست مدنیه ترجمه، البته صفحه ترجمه های سجادی صفحه 163، که اصلا این عبارت رو من از خدای دکتر صدرا نقل قولی که از این کتاب کرده بود آوردم اینجا، از فارابی آورده: آنچنان سازکاری و ترتیب بین اعضا و اجزای مدینه و نظام برقرار کردد که بدی ها زدوده شوند و خوبی ها حاصل گردند. کاملا این دوتا، گرچه این ادبیات ادبیاتی که در سنت فلسفی ما استفاده شده، ولی الان کاملا این میشه امکانش هست که تطبیق داده بشه بر همین تعریفی که آقای دکتر داشت. خب من بیام سراغ موضوعی که از پیش انتخاب اختیار کرده بودم تحت عنوان کارآمدی دولت در عدالت و عدالت مدنی. خب آقای دکتر بحث عدالت رو هم معانی مختلف اراده میکرد ازشون، که البته این معانی از خودشون نبود، برگرفته از هم از کنم که نهج البلاغه بود، خصوصا که بارها ارجاع میداد که 4 تا معنا حداقل به طور از کنم که قالبی برای عدالت شده: برابری، به معنای برابری، به معنای انصاف، به معنای اعطا کل ذی حق حقه، و به معنای وضع الشیء فی موضعه. خب از کنم که من خصوصا نسبت به این دو تعریف دوم تلاش میکنم که تو وقتی که دارم از کنم از نگاه دکتر صدرا و مقوله کشاندن مقوله کارآمدی به این مفهوم و چگونه از کنم کارآمدی رو در با این دو مفهوم میشه دید در مقوله دولت، و دولت رو یک دولت کارآمد دید. خب عدالت معنی برابری در مستاقش در مقولاتیست مثل این که در اصل انسانیت، در اصل برخورداری از خیرات و اولین خیرات، در اصل برخورداری از سلامت، بهداشت، کرامت، عزت نفس، اینا از مصادیقیست که در بحث عدالت و برابری میشه استفاده کرد، و ایشون هم استفاده میکردن. در اصل برخورداری افراد جامعه از نظام، از آموزش و مصادیق دیگه که گاه و بیگاه در متون ایشون هست و میشه گلچین کرد. بس کنم معنای دوم معنای انصاف است که حالا کمتر باز توی موضوعمون سر کار باش داریم، یعنی من باش کمتر از کنم درگیرم چون موضوعم اون دو معنای دیگه است. ولی خب اجمالا این که دعوت تو مقوله انصاف دعوت اون وجدان خود فرد به قضاوت، به قضاوت از موضوعی که مورد بحث است، این اجمالا ما میتونیم در معنای انصاف از برای از عدالت از کنیم. اما دومی و سومی و چهارمی که یکی اعطاء کل ذی حق حق است و وضع و شیء فی موضعه، چگونه این دوتا معنا از عدالت در موضوع کارآمدی مصداق پیدا میکنن و رعایت این دوتا به کارآمد شدن دولت میانجامه. خب مستظرید که اعطاء کل ذی حق حق با توجه به اینکه در این معنا از عدالت از کلمه اعطا استفاده شده، گرچه سنخ این معنا از عدالت از سنخ حق و حقوقه، ولی حق نیست، اعطاء حق است، حقوق نیست، اعطاء حقوق است و در این حال در یک مناسبات است، در یک تعاملات است، اعطاء است یعنی ارادی است، بنابراین در فضای مناسبات اجتماعی باید به تبع مستاق پیدا کنه. خب آقای دکتر صدرا با از خانم که استخدام از ادبیات کارآمدی اینجا اعطاء کل ذی حق حق را می فرمود که یعنی فراهم آوردن فضایی که بشه از امکانات، از منابع، از فرصت ها، از اندیشه ها، از توانمندی ها اصل امکان بهره برداری رو فراهم کرد. یعنی چی؟ به این معنا که باید در جامعه همه افرادی که از یک استعدادی حالا یا اکتسابی از این استعداد برخوردارن، به این معنا که در فضای جامعه افراد، تک تک افراد، نهادها از خواهم که یا بالقوه و به نحو اکتسابی برخوردار از یک سری توانمندی های شدند و یا نه به نحو فطری از یک سری از خواهم که امکاناتی از یک سری توانمندی های، این توانمندی ها هم از این است که از خواهم که نظری باشه، عملی باشه، بینشی باشه، دانشی باشه، فنی باشه، هرچه اجمالاً افراد از یک توانمندی هایی برخوردارند، حالا از کدام، اهم از این که اکتسابی این رو تحصیل کردن و یا این که بالفطره. خب عدالت در این قبیل و در این مورد و در این موضوعات به این است که یه اعطاء کل ذی حق حق کنیم. یعنی چی؟ یعنی با توجه به فرمایش استاد مطهری در کتاب انسان کاملش، هر کس که در نظام خلقت، هر فردی و هر شیء از هر گونه استعدادی برخوردار باشه ذی حق میشه و از جمله انسان، به ازای اینکه از استعدادی برخوردار است این ذی حق میشه. این به این معناست که ما استفاده میکنیم تو بحث نظام سیاسی و دولت که یکی از وظایف اساسی دولت اونجا این میشه که این استعدادها شکوفا بشه، زمینهای بهره وری اینا، فعالیت بخشی به اینا فراهم بشه و به قول آقای دکتر صدرا تا نقدینگی ایجاد بشه، تا تولید نقدینگی ایجاد بشه، ادبیات عین عباراتشون، تا سرمایه ایجاد بشه، تا تولید فکر ایجاد بشه. خب این وقتی که افراد از یک ظرفیت‌های برخوردارند یه حقشو ادا کنیم، امکان بهره‌وری رو فراهم کنیم، طبیعتاً این استعداده هم از این که از سنخ نظری باشه یا عملی، از سنخ فکری باشه، اندیشگی باشه یا فنی، زمین‌های تولید سرمایه، سرمایه در معانی از کنم که مختلفش، فرهنگی، سیاسی، اجتماعیش فراهم میشه. خب پس اجمالاً عدالت در معنای اعطاء کل ذی حق حق به معنای این که امکان اصل بهره‌وری رو از منابع، امکانات، از کنم که افکار، اندیشه ها، توانمندی هایی که چه به شکل کسبی فراهم شدن، تحصیل شدن، چه به نحوه از کنم که اکتسابی اینا رو فراهم کنیم. خب نکته بعد این که از کنم و معنای بعدی که در عدالت هست و ایشون استفاده میکرد در کارآمدی دولت به کار میگرفت اینه که خب عدالت به معنای وضع و فی موضعه. اگر بناست که هم اشیا در کل عالم هستی به تعبیر شهید مطهری، یعنی با برداشتی که بنده از نگاه دکتر استاد مطهری دارم در کتاب انسان کامل که هر شیئی که خلق میشه خداوند استعدادی درش نهاده و به ازای اون استعداد ذی‌حق میشه و در جامعه هم و فرض اینه که در جامعه انسانی هم افراد هستن که این جامعه رو تشکیل دادن به نحو اکتسابی یا فطری ذی‌حق شده، کار بعدی که باید دولت کنه وظیفه‌ای که داره این است که بیاد وضع و شفی موزه، یعنی اینکه افراد به ازای توانمندی هایی که دارن بیاد در این ساختار موزه، یعنی ساختار یعنی نظام عام نظامات فکری فرهنگی سیاسی اجتماعی، بیاد اون استعدادهایی که اکتسابی یا از کنم که بالفطره در وجود اشیا هست افراد هست اینا رو در موضع خودشون یعنی متناسب با استعدادها در جایگاه های افراد قرار بده. یعنی اینکه اگر این استعدادها این موضعها در جای خودش قرار نگیره، استاد دانشگاه در جایگاه استادی خودش قرار نگیره، کسی که توانمندی مدیریتی داره استعدادهای مدیریتیش خیلی خوبه اینو بیایم در مثلا کرسی استادی قرارش بدیم و استادی که اصلا سلیقه مدیریتی نداره، توانمندی مدیریتی نداره، واقعا وقتی مدیرش بزنیم کارا رو همه رو خراب میکنه، بیایم از خواهم که روی بنابر مصالح غیر علمی غیر تخصصی هرچه اینو بیایم در موزه مدیریت کار خراب میکنه، که دکتر از این ادبیات زیاد استفاده میکرد. یعنی اگه بیان در غیر موزه حقی که طرف ایجاد کرده و داره به جهت اون استعدادهایی که عرض کردیم افراد رو اشیاد رو در غیر اون موضع قرار بدیم، یعنی در جایگاه خودش قرار ندیم، در اون ساختاری که اون ساختار حکیمانه باید باشه اگه قرار نگیره، طبیعتاً به جای اینکه بهره‌وری مفید ازش صورت بگیره یا بهره‌وری صورت نمیگیره یا بهره‌وری در مسیرهایی صورت میگیره که اون مسیر جامعه رو به انحراف کشونه، ضرر زیان و آسیب نت متوجه جامعه میشه. بنابراین دو معنایی که دکتر صدرا از عدالت برای مقوله کارآمدی استفاده می کردن، حالا با این ادبیاتی که عباراتی که بنده عرض کردم از خانمه که معنای عدالت در وضع و شیفی موضعه بود، یعنی افراد اشیاء در جایگاه خودشون در یک نظام در یک سیستم و زیر سیستم های خودش نظام و بخش های خودش قرار بگیره. خب و معنای بعدی هم که از کردم اعطا کل ذی حق است. از طریق معنای اول ایشون تأکید داشتن، یعنی خیلی زیبا خلق عبارت کرده بودن که یعنی در معنای وضع و شیفی موزه ما شاهد امکان اثر بخشی هستیم، اونجا تو معنای دوم امکان بهره‌وری فراهم میشه از طریق و بر مبنای دوم یعنی وضع و شیفی موزه امکان اثر بخشی فراهم میشه. اونجا بالقوه بود، اینجا دیگه اثر بخشی عینی و اونم بهینه، یعنی بهره‌وری بهینه بر مبنای معنای وضع و شیفی موزه فراهم میشه. اونجا در اولی اعطا کل ذی حق نقه امکان بهره‌وری فراهم میشه، در دومی از معنا و بر مبنای دوم یعنی وضع و شیفی موزه بهره‌وری بهینه و اونم بالفعل فراهم میشه. من وقتم تمومه، این نتیجه‌گیری کلی کنم بر مبنای از کنم که این نوع فهمی که آقای دکتر از عدالت داشتن و ارتباطی که بین این معانی دوگانه از عدالت یعنی وضع و شیفی موضع و اعطا و کل ذی حق نحق در مقوله کارآمدی بهره‌وری میکردن، دولت رو از کنم که در دو سطح بهره‌وری و اثر بخشی کارآمد میدونستن. یعنی مادام که دولت بر این دو معنا از عدالت قرار بگیره طبیعتاً نتایجش این است که هم امکان بهره‌وری فراهم میشه، استعدادها نمیمیره، خاموش نمیشه، هدر نمیره و هم بهره‌وری بهینه فراهم میشه. لذا کارآمدی دولت رو ایشون کارکرد دولت رو در مقام و از منظر کارآمدی یک به رفع ناسازواری ها میدونست، بلکه ایجاد سازواری، رقابت و حرکت بنی آفرینی قوی میدونست. کارکرد بعدیش رو در رفع نارسایی ها، اولی از کد ناسازواری ها، دومی نارسایی ها، و بلکه رسایی بین بخش ها میدید، بخش های مختلف. دولت کارکردش اینه که تضادها رو برداره، در این حال که اعتقاد به تفاوت ها باید باشه در جامعه. وحدت گرایی از کنم که نمیشه و الا اعمال و سلطه یک خط و یک نگاه میشه، در این حال که تفاوت ها دیده میشه، اما این تفاوت ها هم افزا میشه، تجمیع میشه و به هم افزایی تبدیل میشه. کارکرد بعدی که آقای دکتر برای دولت قائل بود با رویکرد کارآمدی، که اون دوتای اول ماهیت سلبی داشتن، رفع ناسازواری ها، رفع نارسایی ها، کارکردهای بعدی در ساماندهی، در تسهیل امور، دو در همافزایی توانمندی ها و سرمایه های مردم و تسهیل بهره‌وری برای همگان، آحاد جامعه. اینطور نباشه که تخصیص منابع برای قشر یا اقشار خاص باشه، ثروت اندوزی برای ثروت، یعنی بهره‌وری از ثروت ملی رو فقط به گونه نهادها تعریف، فرآیندها گونه تعریف شده باشه که فقط بهره‌وریش برای قشرهای خاص، اصناف خاص فراهم بشه. همگان باید زمینه ها، سیاست ها، فرآیندها تعریف بشه که همگان بهره مند باشن. و تعریف، یعنی از کنم که کارکرد سوم، دولت هادی باید باشه. پس رفع نارسایی و ناسازگاری یا یک، ساماندهی و تسهیل امور، هم افزایی توانمندی ها و سرمایه های مردم و تسهیل بهره‌وری، و سه، هادی به سوی مطلوب ها، حقوق و ارزش های انسانی در مراتب عالی خودشون. قائل بود که افراد در جامعه از یک مراتب اولیه حقوق برخوردارن، مثل اصل امنیت، مثل اصل از کنم که بهره‌وری از آموزش، سلامت، بهداشت، و تا مراتب عالی که به ازای که فطرت و فطریات شکوفا میشه، به همین میزان حقوق افراد در جامعه بیشتر میشه. گرایشات به ازایی که علایق و گرایش ها شکوفاتر میشه، لایه های عمیق‌تر انسان از کنم که امکان بهره‌وریش فراهم میشه. دولت باید مسهل این باشه، زمینه ساز این باشه که افراد به اون مراتب عالی‌تر، که مراتب عالی ارزش هاست، از کنم که بهره‌مند بشن و اون مراتب عالی انسانی هم در تک تک افراد و در جامعه انسانی به نحوه مطلوبی شکوفا بشه. از خودم که تشکر میکنم از همه دوستان عزیزان، پژوهشده علوم اندیشه سیاسی و خصوصا آقای دکتر لکسایی که زمینه های از خودم که زنده داشتن یاد و نام خاطره های آقای دکتر صدرا رو فراهم کردن. انشاءالله این ظرفیت و قابلیت و لیاقت داشته باشیم که باز هم بتونیم در آینده و مراتب بعدی و اوقات بعدی باز از خانم که ادای حقی کرده باشیم از این استاد بزرگ و جایگاهش رو بهتر از گذشته بتونیم معرفی کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی محمد و آل محمد. خیلی ممنونم از آقای دکتر یوسفی ایراد. خویشون بحث زیاد داشتن تو نوآوری ها. معمولا مطالبی که مطرح میکنن اونجا یادداشت‌های زیادی هم جمع کردن، همونطور که خودشون در واقع اشاره کردن. خیلی خوب، تشکر میکنم از آقای دکتر یوسفی ایراد. در این بخش در خدمت جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای دکتر مهدی امیدی هستیم و از فرمایشاتشون استفاده میکنیم. اونجا آقای دکتر بفرمایید. من حالا ناظر به فرمایشاتی که اساتید داشتن در این بخش ها، نکاتی که یادداشت بود رو نتونستم به اصطلاح مطرح بکنم. باز یه جمله ای رو از ایشون میخونم. فرمودن نظریه ما نظریه استصلاح هست و نه اصلاح. استصلاح خلق و نه اصلاح خلق. خود خلق باید بخواهد، خواستن می شود بازدهی، جامع این هاست. و حالا اون خود موضوع کارآمدی هم باز نکات دقیقی دارن که کارایی و کارآمدی دو تا اصطلاح رو از همشون تفکیک میکنن. باز اگر فرصت شد من این نکاتشون رو هم به عرض دوستان میرسونم. اجمالاً حالا یا تو کتاب انشاءالله بعدن خواهم دید یا قبلن از ایشون شنیدن این مطالب رو. در خدمت جناب آقای دکتر امیدی هست. یه رو با آقای دکتر در خدمت شما هستیم و
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تسلیت عرض میکنم وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها رو و یاد میکنیم از استاد فقید جناب آقای دکتر صدرا خداوند ایشون رو با اولیاء خودش محشور کنه انشاءالله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر لکسایی که این زمینه رو فراهم کردن که یه نیم نگاهی به بعضی از آثار تولید شده توسط جناب استاد دکتر صدرا داشته باشیم. محور بحث محور خوبی بود ولی شاید لازم بود که قبل از اینکه این طرح بحث صورت بگیره اثر ایشون منتشر میشد و دوستان راجع به اصل اثر ایشون نظر میدادن. طبیعیه که برای ورود به چنین بحث مهمی اشراف افراد نسبت به ابعاد بحث جناب دکتر صدرا لازم بود و زمانی هم که این پی دی اف این بحث به دست ما رسید تقریبا یکی دو روز بود که این به دست ما رسیده و این زمان برای این کار کافی نیست. بنابراین اذعان میکنیم که نسبت به بحث آقای دکتر هنوز اشراف لازم رو نداریم و به همین جهت اگر نکته ای رو مطرح میکنیم شاید از باب این باشه که ما مجهولات خودمون رو داریم عرضه میکنیم. واقعیت قضیه اینه که وقتی چنین بحث مهمی مطرح میشه ما با سوالات بسیار زیادی مواجه میشیم و این ابهامات کار یکی دوتا نیست. در رابطه با مسئله اسلامی بودن دولت وجوه کارآمدی اون نیاز به تأملات بسیار جدی وجود داره. اصلا دولت در اندیشه سیاسی اسلامی به چه معناست؟ ما منظورمون از دولت چیه؟ و تا ترسیم واضح و شفاف و روشنی از بحث دولت ارائه نشه بحث کارآمدی دولت به نظر میرسه که جای تأمل بیشتری داشته باشه. عناصر و مؤلفه های شکل دهنده دولت چیا هستند؟ تمایز این دولت، دولت اسلامی با دولت مدرن چیه؟ تمایزها کاملا روشن بشه تا ما دقیقا بدونیم که راجع به چه چیزی داریم بحث میکنیم. دولت کارآمد اساسا به چه معناست؟ مؤلفه های کارآمدی دولت چی هست؟ آیا این مؤلفه های کارآمدی رو ما میتونیم نسبت به همه دولت ها به طور یکسان و به سویه ببینیم؟ یا بایستی بین دولت های مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم تمایز قائل بشیم و بگیم که اینها با دولت اسلام و دولت دینی تفاوت دارن. تفاوت خود دولت اسلامی با دولت‌های دینی دیگر چطور؟ این سوالاتی است که به هر حال قابل طرحه و بیش از اینها قابل طرحه. شاید اگر بخوایم در این زمینه ورود پیدا بکنیم، جناب آقای دکتر صدرا 4 گام رو فرمودن که برای این بحث لازم است. به نظر بنده 5 گام لازمه. حالا دلیلش هم عرض میکنم. یک بخشی که ایشون مطرح کردن تبیین علمی قضیه است و درست هم فرمودن که تبیین علمی قضیه که کارآمدی چیه، دولت چیه، ملت چیه، اسلامیت چیه، اینا ابعاد قضیه رو باید باز کرد. نکته دومی که ایشون میفرمان ترسیم مبادی، مبانی و ارزش‌های مورد نظر هست. البته من این رو با یک اسلوب جدیدی نگارش کردم و طبیعتاً صریح کلامیشون شاید این نباشه. مثلا باید و نبایدهایشون مطرح میکنه که من در قالب ارزش‌ها مطرح میکنم. و چون نهایتاً میخواد به بحث نظری الگو هم برسه، میشه این بحث نظری و الگوی کارآمدی دولت اسلامی هم تو همینجا مطرح بشه. مبادی، مبانی، ارزش‌ها و نظریه و الگو. و نکته سوم یا مرحله سومی که شما مطرح می‌فرمایند میشه در این قالب مطرح کرد، گفتمان سازی، اجماع سازی، نهادینه سازی و تعابیر این چنینی میشه در این زمینه مطرح کرد. و مرحله چهارم عملیاتی سازی و اجرا هست. ایشون تا اینجای بس اومده، ولی مرحله پنجمی هم به نظر میرسه ضرورت داره و بحث نظارت و بازخوردگیری و اصلاح. به نظر میرسه این بخش بسیار مهمیه که ما اگر نظام رو به صورت، در واقع دولت رو به صورت یه سیستم در نظر بگیریم، ورودی هایی براش هست، خروجی هایی هست، محیطی داخلی داره، محیط بیرونی داره، طبیعتاً یه سری بازخوردهایی نسبت به اون چه که دولت داره انجام میده دوباره برمیگرده و باید به عنوان ورودی دولت اینا رو مورد تأمل قرار بده و نسبت به عکس العمل نشون بده که خود این میتونه در بحث کارآمدی یا عدم کارآمدی اثرگذار باشه. به نظر میرسه این بخش هم بایستی بهش اضافه بشه. خب عرضم همینه دیگه، میگم من در واقع مجهولات خودم رو دارم عرضه میکنم و الا جناب آقای دکتر ممکنه که نسبت به این بحث در کامل باشه، ولی در اینجا در این بحثی که بنده دیدم خب 4 تا مسئله رو مطرح کردم و اون بخش پنجم درش نیست. نکته دیگه بحث خود کارآمدیه، تعریف کارآمدیه. ببینید هم از لحاظ لغوی بحثایی مطرح شده، تعریفی مطرح شده، هم از لحاظ اصطلاحی در رابطه با مباحث لغوی، مفید بودن، خدمت کردن، به کار آمدن، در خور بودن، اینا اومده. ولی خب از لحاظ اصطلاحی اولین بار تو حوزه اقتصاد مطرح شد که باز خود جناب دکتر بهش اشاره کردن که یه بار به معنای بازدهی بوده، بعد به معنای توفیق بوده، بعد به معنای رضایت بوده. خب اینا رو ایشون مطرح کردن که بد نیست در حوزه اقتصاد در حالیشون نظر داشتن نسبت به این مسئله. اما نکته‌ای که بایستی بهش توجه کرد، ما تعریف رو چگونه میتونیم به صورت جامع و مانع ارائه بدیم؟ یعنی تعاریفی که در زمینه کارآمدی وجود داره، من شاید بتونم بگم که تعداد 9 تا 10 تا تعریف در رابطه با کارآمدی وجود داره و عرضه شده و میخوام خود این تعریفی که جناب دکتر ارائه کردن رو هم ملاحظه کنیم. در یه تعریفیشون به معنای کارآمدی رو به معنای نیک دانستن و نیک به کار بستن دانستن. خب من تأملی کردم راجع به این تعریف که آیا میتونه این تعریف تعریف تام باشه در رابطه با کارآمدی. اومدم تحلیل کردم تعریف ایشون رو، دیدم که شاید منظور ایشون این باشه، نیک دانستن هر آنچه در فهم و تحقق اهداف لازم است و نیک به کار بستن هر آنچه برای دستیابی به اهداف باید به کار بست. بعد این رو تأمل کردن دیدم خب این میتونه یک معنای روشنی داشته باشه، اما ما در بحث کارآمدی به بازه زمانی هم نیاز داریم، یعنی نمیتونیم بازه زمانی رو از بحث کارآمدی ندید بگیریم. شما دو تا نظام سیاسی رو با هم دیگه مقایسه بکنید، یکی مثلا از لحاظ زمانی تحولاتی که درش صورت گرفته 100 سال تحول رو پشت سر گذاشته، یک نظام سیاسی مثلا 20 سال تحول رو پشت سر گذاشته باشه. اینا از لحاظ کارآمدی نمیشه شما مقایسه بکنی بعد بگی که اون چرا این چرا، اون چرا اینقدر جلو افتاده این چرا اینقدر عقب افتاده. پس بازه زمانی مهمه، در یک بازه زمانی معین میشه دو تا نظام سیاسی رو با هم دیگه مقایسه کرد. البته مسئله موانع مطرحه باز اینجا. خب اینجا در نیک به کار بستن اگر من باز لحاظ بکنم موانع چی میشه؟ اون موانعی که به هر حال سر راه من وجود داره، اون تهدیدهایی که سر راه من وجود داره، با اونا چی کار باید بکنم؟ نیک به کار بستن خوبه، بله تعبیر مناسبیه که من همون چیزایی رو که میدونم اونو نیک به کار ببنم، اما نمیذاره، مانع نمیذاره، مانع اجازه نمیده که من بتونم اینو نیک به کار بگیرم. و این هم به نظر میرسه که به عنوان یک مؤلفه دوم باید مد نظر قرار بگیره. تعبیر دیگه ای باز جناب استاد مطرح فرمودن به عنوان بهره‌وری و اثر بخشی، جامع بهره‌وری و اثر بخشی. خب بهره‌وری به چه معناست؟ ایشون بهره‌وری رو به این معنا گرفتن که ابزارها کیفی باشن، یعنی کیفیت لازم رو برای اینکه ما در جایگاه خودش از این ابزارها استفاده بکنیم، این کیفیت لازم رو ابزارها داشته باشن. اثر بخشی چیه؟ این که ابزارها بتونن اون کارکرد خودشون رو یا اون کارایی لازمی که براشون تعریف شده او رو داشته باشن، یعنی هر بخش بر اساس جایگاه و نقشی که براش تعریف شده بتونه کار خودش رو انجام بده. خب باز این تعریف هم به نظرم نمیتونه تام باشه، به دلیل اینکه ما اگر این بهره‌وری رو داشتیم، یعنی کارویژه رو داشتیم، کیفی بودن ابزارها رو داشتیم، ابزار کیفیه، در واقع جنس مناسبیه، در جایگاه خودش هم قرار گرفته، کار اونم کار خوبیه، اما کارآمدی فقط مال این نیست، کارآمدی مال سیستمه، کارآمدی مربوط به جمعه. شما اگر در واقع این بهره‌وری و اثر بخشی رو به جز بزنی، به نظام نزدی، به کلیت نزدی، در حالی که کلیت خودتون فرمودید در کتاب که کارآمدی مربوط به نظامه، کارایی مربوط به فرده. پس ما اگر به معنای بهره‌وری و به معنای اثر بخشی گرفتیم، یعنی ابزار کیفیت لازم رو داشته باشه و در کنارش اثر بخش هم باشه، این شاید نتیجه به عنوان یه تعریفی برای بحث کارآمدی در نظر گرفت. افزون بر این که ما باز یه سری نکاتی رو باید مد نظر قرار بدیم، این اثر خودش رو فرض کنید این کیفی هست، اثر خودش رو هم داره، اما موانع نمیذاره، اما موانع نمیذاره که این کارکرد خودش رو داشته باشه. و این موانع اینجا چی میشه؟ بعد این در چه زمانی، تا چه زمانی این کارکرد خودش رو باید داشته باشه، زمان او هم باید مشخص باشه. به نظر میرسه بعضی از مفاهیمی که باید با تأمل بیشتری در واقع مورد توجه قرار میگرفت، در اینجا به رغم همه در نگاه مناسبی که جناب استاد داشتن در این زمینه، نیاز به این داره که تعریف کاملتر بشه، جامعتر بشه. من عرض نمی کنم که اینا این تعریف در واقع ناقصن و باید کلن ترد بشه، نه، من معتقدم که اینا نیاز به اکمله داره. تعریف دیگه ای رو دیگران مطرح کردن، از جمله گفتن میزان موفقیت در تحقق اهداف و یا انجام مأموریت ها. کارآمدی اینجوری تعریف کردن. خب معلومه که استاد این تعاریف رو دیدن و ناظر به این تعاریف بودن و نقد داشتن نسبت به این تعاریف. بندم واقعا معتقدم که این تعاریف نقد داره، چون میزان موفقیت در تحقق هدف نسبیه، نسبیه، یعنی شما در واقع هر مقدار از حرکتی که انجام داده باشی به سمت هدف، خب این توفیق نسبی حاصل شده، پس بنابراین میتونیم بگیم به همین میزان کارآمدی وجود داره، در حالی که این کارآمدی باید به محک زده بشه، یعنی دیگران در افکار عمومی جامعه به محک زده بشه که آیا این مقدار از حرکتی که صورت گرفته و این مقدار موفقیتی که حاصل شده آیا سبب کارآمدی هست یا نیست، این سببیت رو برای کارآمدی دارد یا ندارد. این مهمه. صرف این که بگیم مثلا میزان موفقیت در تحقق هدف به نظر میرسه اینجا چون نسبی هست و هر میزانی از موفقیت رو شما میتونید تو این نسبیت مد نظر قرار بدید، و وقت ما میتونیم بگیم که این کارآمدی وجود داره و ادعا هست و دیگران هم نمیتونن اینو ردش بکنن اگر ملاک این باشه. یا مثلا گفتن کارآمدی توانایی سیستم در تحقق کارکردهای اساسی دولت است، به گونه ای که اکثریت مردم و گروه های قدرتمند در اون نظام تحقق آن را عیناً مشاهده کنند. جناب آقای لیپس مطرح میکنه، میگه اینجوری باید باشه، یعنی شما جوری در واقع بتونی کار ویژهات رو نشون بدی که مردم به چشم ببینن، به اینه ببینن که شما به اینجا رسیدی. خب این تا یه حدی میتونه نشانگر این باشه که ما اون معیارهای بیرونی رو برای ارزیابی مطرح کردیم، اما این معیارهای بیرونی برای ارزیابی باز نمیتونه دلیلی باشه بر کارآمدی خود دولت. ممکنه دولت‌ها با ظاهرسازی‌هایی که انجام میدن، یعنی یه فعالیت‌های ظاهری انجام میدن، رضایت عمومی مردم رو به عینه دنبال کنن و به دست بیارن. آیا این دلیل بر کارآمدیه؟ یعنی مثلا فرض کنید اگر دولتی یه اهداف بلندی داره و به اون اهداف بلند به جای اینکه توجه کنه بیاد به اهداف کوتاه مدت توجه کنه و تمام تلاشش رو فقط برای دستیابی به این اهداف کوتاه مدت انجام بده، به نحوی که باعث دیدن این دولت در بین اقشار مردم باشه، نمیشه دولت رو کارآمد ترقی کرد. این هم یکی از اون ضعف‌هایی است که به هر حال در این تعریف وجود داره. چشم، من سعی میکنم که هر چه زودتر بحثم رو جمع کنم. من بیشتر بحث مفهومی آقای دکتر دیگه خیلی سعی میکنم که ادامه ندم، همین بحثای مفهومی رو سعی میکنم دنبال کنم. کارآمدی به معنای ترکیب ارکان سازمانی و رفتاری که منجر به حفظ سلامت اجتماعی میشود. خب باز این که بیان میکنه که ما ارکان سازمانی و رفتاری رو به نحوی سازماندهی میکنیم به سلامت اجتماعی منجر بشه. این تعریف اصلا عام‌تر از همه تعاریف، یعنی شما دارید دولت رو، اگر میخواید کارآمدی دولت رو دارید تعریف میکنید، یا کارآمدی مجموعه فعالیت هایی که در عرصه اجتماعی داره صورت میگیره تا به سلامت اجتماع منجر بشه. این به نظر میرسه خیلی بحث رو گسترش داده و نتونسته اون تعریفی که مربوط به حوزه دولت هست مطرح کنه. یا آقای لوسیان پای سعی کرده که کارآمدی رو بر اساس نظری بحران دنبال بکنه، که چندین بحران، بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ، بحران مشارکت، بحران توزیع. خب ما یکی از سوالاتی که از این آقا داریم در رابطه این انواع از بحران‌هایی که ایشون مطرح می‌کنه، فرض کنیم یه دولتی با یه اقدامی تونست این ذهنیت رو نسبت به بحران‌ها عوض بکنه، ذهنیت رو عوض بکنه، چون ایشون میگه که این بحران‌ها رو باید پشت سر بگذاره، در فرایند نوسازی باید این بحران‌ها پشت سر گذاشته بشه. خب سوال اینجاست که اگر ما رفتیم به سمت این که یه دولتی اومد رفتار و عملکردی از خودش نشون داد که اصلا این بحران‌ها اصلا دیده نشد، این بحران‌های مجموعه، کما این که بسیاری از دولت‌ها با ایجاد تنش در نظام بین‌الملل تلاش می‌کنن که اصلا بحران‌ها دیده نشن، اگر دولت در عرصه بیرونی تونست موفق بشه و واقعا مردم رو متوجه خودش بکنه که بعد خیلی کارآمد بوده در عرصه بیرونی، آیا این به این معناست که دولت کارآمد بوده؟ به نظر میرسه این بحران ها پشت سر گذاشتن این بحران ها دو وجه داره. یه وجهش اینه که دولت با یه اقدامی افکار عمومی رو تغییر بده، از توجه به این بحران ها به نوعی که اصلا تصور بکنن که انگار بحرانی وجود نداره. یکی این که نه، ما مرحله به مرحله این بحران ها رو پشت سر بگذاریم. سوال دیگه ای از آقای لوسیان پای مطرح میشه اینه که این بحران ها اگر یکی یا دو تا پشت سر گذاشته شد، آیا دولت کارآمد است یا مجموعه باید تحقق پیدا بکنه تا دولت کارآمد باشه. و بعد از خروج از بحران حالا چی؟ یعنی این در واقع جنبه سلبی قضیه است. جنبه ایجابی دولت که باید تحقق پیدا بکنه تا در اونجا ما بگیم که دولت کارآمده است، اون کجاست؟ بحران‌ها رو پشت سر گذاشت. ولی حالا که بحران رو پشت سر گذاشته، در زمینه اثباتی چه کاری رو انجام داده؟ یا آقای ریترز 7 پیش نیاز کارکردی رو برای نظام مطرح میکنه که ما حالا فعلا با اونم کار نداریم. من میخوام یک تعریفی رو ارائه بدم که احساس میکنم تا حدی برآورنده اون نکته ایست که بایستی بهش توجه بشه. ببینید، ما بایستی در واقع در نظر بگیریم که کارآمدی نشان بر اساس هدف اولا تعریف باید بشه. یعنی بدون هدف هیچ نوع تعریفی از کارآمدی صحیح نیست. ما همیشه بایستی در نظر بگیریم که یک هدفی وجود داره، بر اساس این هدف سنجیده میشه. تا اگر این هدف نباشه، ممکنه من بر خودم مثلا یه هدفی ترسیم بکنم یا نه، برای خود دولت یه هدف و کارویژه‌ای تعریف شده. مهم اونه اهداف کارویژه‌ای که برای خود دولت ترسیم شده و تعریف شده. خب پس حالا ما کارآمدی رو میزان موفقیت یک نظام یا یه سازمان در دستیابی به اهداف و کارویژه‌های خودش میدونیم، با توجه به فرصت‌ها و امکانات، تهدیدات، چالش‌ها و موانع در بازه زمانی معین. یعنی ببینیم چقدر در واقع تونسته با توجه به این چیزایی که ما مطرح شد تا چقدر تونسته موفق بشه. و این نکته‌ای که به نظرم مهمه در بازه زمانی معین مهمه، یعنی باید اینجا دقیقا بگیم از چه زمان تا چه زمان، این رو سعی کردیم در تعریف بیاریم. حالا این که فرصت‌ها چیا هستن، بعضی ها رو جناب استاد تو این اثر خودشون مطرح کردن، مثل بهره‌وری بهینه از زمان، اطلاعات، زمین، مواد طبیعی، آب و هوا، نیروی انسانی، سرمایه، دانش و غیره. خب این خوبه، یعنی به این سمت که توجه دادن خیلی خوبه، ولی در این حال باید در نظر داشته باشیم وقتی میخوام نظام سیاسی رو مورد تحلیل قرار بدیم، هدف نظام سیاسی یا هدف دولت، کارویژه‌های دولت، رفتار و عمل دولت برای دستیابی به اون قضیه، و همچنین اون بازه زمانی که در این زمینه مطرحه و موانع، تهدیدات و چالش‌هایی که فراروی دولت هست و امکاناتی که در اختیارش. اما دولت به چه معناست؟ حالا از بحث کارآمدی بیام بیرون، دولت به چه معناست؟ واقعا ما ترسیمی که از دولت داریم چیه؟ اصلا آیا دولت یه نهاد یا فرانهاده؟ در بعضی از بحث‌ها ما می‌بینیم مثلا به صورت نهاد تعریف شده، در بعضی ها به صورت فرانهاد تعریف شده. ما چه تصویری از دولت داریم؟ آیا اگر ما در بحث حکومت اسلامی رو یا دولت اسلامی رو مطرح می‌کنیم، اینجا بحث رهبر مطرحه، یعنی از رهبری شروع میشه قضیه، یا از مدیریت اجرا شروع میشه؟ کل هیئت حاکمه به دولت به معنای کل هیئت حاکمه است، یعنی به معنای حکومت. این تعریف هم واضح و روشن باید بشه. یعنی در این اثر به نظر میرسه که در اینجا اون چیزی که مد نظر حضرت استاد بودن مسئله هیئت حاکمه است، یعنی هم از مجریه و بله قضاییه و مقننه و اینا هیئت حاکمه است که اینجا دولته. خب اینجا یه سوال مطرح میشه، هیئت حاکمه به افراد اطلاق میشه، دولت یه ساختار داره، یه کارگزار داره. بعد اگر شما بعدها میخواید کارکرد دولت رو بر اساس ساختار تعریف کنی، اما تعریف شما ناظر به کارگزار بوده و به همین جهت در تعریف باید به نحوی تعریف بیاد که ناظر به همه طیف‌های بحث بشه، همه اطراف بحث بشه، تا وقتی گفتیم دولت ما بفهمیم بله این دولت منظورش اینه. حالا کارآمدی دولت که داره میگه، زیر ساختای دولت خب معلوم میشه، ساختار دولت معلوم میشه و بقیه بحث هم مشخص میشه. راجع به مدل های دولت که مطرح فرمودن، دولت کارپرداز، دولت کارگزین و کارگزار، به نظرم دستبندی خیلی جالبی. یعنی اینجا میخوام واقعا دستمریزاد بگم جناب استاد، واقعا خیلی قشنگ، یعنی تبیین جالبی و توضیح قشنگی دادن که نظام لیبرالیستی، دولت لیبرالیستی، دولت مارکسیستی و دولت اسلامی رو به مساوی سه تا دولتی که یکی دولت کارپرداز هست، یکی کارگزین هست، یکی کارگزار بهش توجه کرده. اما دولت کارگزار رو من میخوام عرض بکنم که بحث سیاست گذاری تنها نیست. یعنی اون کارگزار که مطرح میشه هم سازماندهی هست، هم سیاست گذاری هست و هم مدیریت. شاید در جاهای دیگه استاد، جناب استاد این بحث رو مطرح کرده باشن که اینا در واقع جزئی از این پازل باشه که مطرح شده، ولی اونچه که بنده در این بحث دیدم بیشتر بحث سیاست گذاری بود. یعنی اینکه سیاست مدار باشد و سیاست گذار، خب این به نظر میرسه کفایت نکنه. یعنی در بحث کارپردازی ابعاد دیگه یه بحث هم هست و شاید عرض میکنم آقای دکتر شاید دیده باشن. آره عرض میکنم، من میخوام بگم من مجهولات خودم عرض میکنم، ایشون ممکنه جایی دیده باشه این بحث رو. یکی از جاهایی که ایشون به هر حال ورود پیدا کرده شاید خوب بود در کنار اون بحثایی که ورود پیدا کرده به این بحث هم ورود پیدا میکرد، ارائه معیار برای کارآمدی دولت باشه. یعنی ما میخوام مثلا دولت اسلامی رو مطرح کنیم، این چه معیارها و چه شاخصهایی برای کارآمدیش مطرح است. مثلا این بحثایی که مطرح شده، میگن ظرفیت انحصار مشروع کاربرد زور و خشونت رو در یک محدوده سرزمینی داره، اینو مطرح کردن دیگه. خب من در برابر این با دی ایده داشته باشم، ایده من در برابر این چیه؟ آیا ما اینو قبول داریم به همین ترتیب؟ در برابر فتنه های داخلی، در برابر مجازاتی که برای ناقضان قانون باید صورت بگیره، اینجا موضع من چیه؟ موضع من در کارکرد حیاتی دولت این چیه؟ بحث ظرفیت استخراج منابع از جمله منابع مالیاتی برای رفع نیازهای متنوع و گسترده، این بخش هم طبیعتاً باید موضع من عرضم اینه. ما به هر حال با یه دولت مدرنی مواجه هستیم. هر نوع ایده پردازی باید در تناظر با اون دولت مدرن باشه تا بتونه در واقع خودش رو جا بندازه. و الا مثلا در یه جایی دولت به همین نگاه دیده شده، دولت کارگزار، دولت کارپرداز، دولت کارگزین، بله این خوب. اما فراتر از اینا ما نیاز داریم. به معنی که شما وارد بحث کارآمدی دولت میخوای بشی، معیارها بایستی بررسی بشه. دولت مدرن چه معیارهایی ارزی میکنه؟ شما در برابر او چه معیارهایی ارزی میکنی؟ و چه نقدی نسبت به اون معیارها داری؟ اینا مهمه. مثلا 6 تا معیار مطرح شده در اینجا، من نمیخوام اصلا این رو بحث بکنم. یه نکته دیگه هم که میخوام به بحث اضافه بکنم، جناب استاد 3 حوزه بحث از کارآمدی نظام رو مطرح فرمودن. یه حوزه کارآمدی زیرساختی هست که شاید بشه گفت که همون بحث کارآمدی ایدئولوژیک هست، یعنی نظام ارزش‌ها، نظام بینش‌ها، نظام نوع منش حاکمان که نهایتاً به تعبیر سرشتیشون به کار برده. این خب خوبه، تا اینجا بحث مناسبی. دوم فرمودن کارآمدی ساختاری، که کارآمدی ساختاری ایشون توضیح دادن که ساختار قانونی و اجرایی مد نظرم هست. خب اینم نکته دوم. نکته سومی که شما آوردن کارآمدی راهبردی هست. کارآمدی راهبردی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، اینایی که مطرح. به نظرم جای یه بحث اینجا خالیه باز، و اون کارآمدی ارتباطی هست. نگیم این در درون ساختار هست، نه، حتی در روابط فرد حاکمان با مردم. ببینید این اصلا ربطی به ساختار نداره، نحوی ارتباط من مسئول با مردم هست که این حتی من در حوزه‌های شخصی خودم ممکنه این ارتباطات رو داشته باشم. که از دل این بحث، یعنی کارآمدی ارتباطی، رضایتمندی در میاد که به نظر میرسه اینجا مهمه. من باز یک نکته در همین زمینه میخوام عرض بکنم. نقش مردم در بحث کارآمدی دولت در این حیطه‌ای که جناب استاد فرمودن جاش خالیه. یعنی با اینکه ایشون میگه که کارو به مردم باید واگذار کرد، پیمانکار اونا هستن، ولی خب شما وقتی میخواید کارآمدی دولت رو ترسیم کنید، ساخت زیر ساخت رو ترسیم کردید، ساختار رو ترسیم کردید، در نگاه راهبردی هم اومدید، اما در اون جایی که قراره که این پیوند با مردم برقرار بشه تا بتونه اون بدنه اصلی جامعه تو حوزه کارآمدی دولت نقشی ایفا بکنه کجاست؟ به نظرم اون حلقه مفقودش همین در واقع بحث کارآمدی ارتباطی هست که میتونه اون بخش رو پوشش بده. عذر میخوام از اینکه برای من بحث زیادی رو آماده کرده بودم، ولی چون بحث مربوط به حضرت استاد بود گفتم اون نکاتی که بنده از لحاظ مفهومی نسبت به این بحث دارم خدمت دوستان عرضه بکنم، انشاءالله فرصتی باشه برای اینکه بحث های دیگه بتونیم دنبال.
فرصت دو تا ارائه دیگه ما داریم، فرصت هم تا از آن محدود هست، یک دقیقه در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناظر به فرمایشات ارزشمندی که جناب آقای دکتر امیدی داشتن و به کاستی های اشاره کردن در بحث ها که شاید مرتبه واقع نشته، باید عرض کنم که مباحث کار آمده که جناب آقای دکتر رضا لکزایی جمع کردن، این در یه موقعیتی در وقت مشخصی در اینجا در قم تاسیشون در چهار جلسه مطرح شد، بلکه ایشون بعد از اون در اندیشه سیاست مرتب نوشته های منتشر کردن که فوق العاده جلوتر از ایناست، جامعه تر از ایناست. تمام بحثی که شما اشاره فرمودید و اشاره نفرمودید در اون بحث اومده که حالا اونا چطوری بعد به این کتاب زمینه بشه، یعنی کاش قبلا مثلا گفته بودن. ما توجه کردم من تمام فایل رو در اختیار شما، همه فایل رو من دارم در اختیار عزیزان گذاشته بودیم که مثلا از هم اول کامل تر مطرح میشد، ولی همه این بحث ها به صورت مبسوط در قالب نظریه و الگو توسط ایشون مطرح شد.
خیلی ممنون. البته پیشنهاد ما این بود که هر مرکزی که آقای دکتر باشون ارتباط داشته این بحث ها رو خودشون جمع آوری بکنن منتشر بکنن، که حالا اندیشکده سیاست اگر این کار انجام بدن خوبه، مجمع عالی حکمت اسلامی گروه فلسفه سیاسیش همینطور. حالا اینجا ما بحثایی که ازشون داشتیم و برحال آماده شده. من علاقمند بودم اون مباحث های دکتر راجع به هم مفاهیم و اینام دوستان حضار بخونم، ولی فرصت نیست. از جناب های دکتر جبار نژاد تقاضا میکنم بحثشون رو ارائه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من هست آقای دکتر؟
بله صداتون رو داریم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید عزیز. خیلی بهره مند شدیم از فرمایشات و نکات اساتید ارجمند. من مختصر اشاره میکنم به چند تا نکته که در واقع توی ذهنم هست. خب من واقعیتش اولا تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت استاد صدرا رو. من هم موقعی که ایشون به رحمت خدا رفتن این یادداشت خیلی مختصر نوشتم تحت عنوان که به اون اولش آوردم که مرگ چنین خواجه نکاریست خورد. حقیقتا دکتر صدرا از اون انسان‌های بزرگ بودن، افرادی در زمره افرادی بودن که به تعبیر سعدی که میگه رهین مهنت گوش گران خیشتنم که تا سخن بلند نباشد نمی‌شنوم، حقیقتا مصداق کسانی بودن که سخن بلند داشتن و اهل اندیشه بودن و اهل در واقع تفکر بودن به معنای واقعی کلمه. انشاءالا که روحشون غریق رحمت الهی باشه. من این مدتی که حالا جامعه صفت الله همیشه رو فرمودن بحث در واقع غزه و غزه فلسطین اینها پیش اومد، همین لابلای اخبار که داشتم رصد میکردم یه بحث رو از اسلاوی جیجک دیدم، متفکر چپ، که البته حسرت هم خوردم که چرا اینقدر چپ تو صورت متأخر خودش به یک ابتذالی دچار شده. و بعد یه سری مباحث از استاد صدرا اومد تو ذهنم که خدمتتون عرض میکنم. اونجا جیجک یه بحثی داره خط انفصال واقعی در منازعه اسرائیل و فلسطین، جزء بحثی رو اشاره میکنه که حالا من در ادامه وقتی که به یه نکته از مرحوم آقای دکتر صدرا رسیدم اون بحث هم اشاره میکنم و میخوام توضیح بدم در واقع با استفاده از بحث های ایشون شرایط امروز رو. من حقیقتا یه توفیقی داشتم اگر اشتباه نکنم سالگرد رحلتشون حدوداً 4 آبان بود، من 27 مهر ماه با ایشون تماس گرفتم با مرحوم استاد صدرا و هلوش 1 ساعت و نیم 2 ساعت ما با هم گفتگو کردیم. موضوع هم از قضا دقیقاً موضوع کارآمدی بود و مؤلفه‌های کارآمدی بود، چون من اون موقع یه اواخر بحث رساله دکتری بود و داشتم رساله کار میکردم، یه گفتگوی چیزی با ایشون داشتم و یک هفته بعد از اون گفتگو ایشون به رحمت خدا رفتن. اون گفتگو هم جای خاصی منتشر نشد و من بیشتر اون گفتگو رو در واقع مبلغ قرار میدم و نکاتی که الان اینجا خدمتتون عرض میکنم عمدتا ناظر به همون گفتگویی که من یک هفته قبل از رحلت استاد صدر با ایشون داشتم. اولا اینو بهش توجه داشته باشیم که خیلی تلاش میشه تا کارآمدی عمدتا ذیل در واقع پولیتیکال ساینس دانش سیاست دنبال بشه، اما من اصرار دارم که دکتر صدرا فیلسوف کارآمدی بود، یعنی سعی میکرد کارآمدی رو از یک در واقع تعبیر جامعه شناختی اقتصادی مدیریتی سیاستی اینا برکشه و در قامت یک مفهوم فلسفه سیاسی بهش نگاه بکنه و این خیلی نکته مهمیه. بحث کارآمدی خب من توی در واقع فلسفه سیاسی آنگلوساکسون مطرح میشه، همین کتابی که اخیراً الان اسم نویسنده یادم نیست با مقدمه آقای ملکیان و ترجمه خوب آقای حیدری چاپ شده که در واقع ذیل همین فضاست. اونجا هم در بحثش تو هم بحث کارآمدی همینه، بس کارآمدی رو تر میکنه و میگه کارآمدی ذیل پولیتیکال ساینس در نگرش در واقع فیلسوفان غیر قاره‌ای یا فیلسوفان آنگلوساکسون. ولی مهم اینه که دکتر صدرا اینو زیر یک نگرش فلسفی در واقع دنبال میکنه. ببینید تو بحث مفهوم کار که هسته مرکزی مفهوم کارآمدی هست، در دوران مدرن ساحت اصلی و حقیقی وجود بشر شمرده میشه اساسا مفهوم کارآمدی. اینی که من بر دوران مدرن تاکید میکنم از این حیثه که تو فضای یونان کار به معنای امروزی در شأن آدمی نبود، یعنی ما یه سیاست داشتیم یه کار داشتیم و کار رو عموماً بردگان انجام میدادن. ارسطو تو کتاب ششم اخلاق نیکوماخوس فضایل رو به دو تا دسته تقسیم بندی میکنه، یکی فضایل اخلاقی و یکی فضایل عقلی، و اون چیزی که امروز کار ما اش میگیم کار در زمره فضایل ارسطو قرار نمیده. اما جالبه که فارابی که خودش شاگرد ارسطو میدونه، چون تحت تاثیر این جهان فرهنگی و معرفتی اسلام هست، به کار و حرفه هم اسم فضایل رو میده و در واقع فضیلت عملی رو بر اون فهرست فضایلی که در کتاب ارسطو اومده اضافه میکنه. و در واقع ما با سه تا ساحت وجودی بشر مواجهیم، که کار، اخلاق، یکم تفکر، که در واقع اون زیر تفکر بس هنر، فلسفه، سیاست و الی آخر اینجا مطرح میشه. من تو پرسشی که در واقع از آقای دکتر صدرا پرسیدم پیرامون همین مؤلفه‌های کارآمدی، بالاخره ما نیاز هست که در واقع اون تعبیری که آقای دکتر آمدی هم داشتن، که یه پرسشی که در واقع شاید خیلی هم حالا اینجا پاسخ داده نشده، بحث در واقع پرسش از مؤلفه‌های کارآمدی است. حالا من چیزی که تمرکزی که واقعیتش خودم بنده داشتم در بحث رساله دکتری عمدتا پیرامون این مؤلفه‌های کارآمدی بود، یعنی شاخص اون طرح اون شبکه‌ای در واقع مفاهیم کارآمدی بود در نگرش فیلسوفان مسلمان و بیش جالب و تاکید بر ملا صدرا و فارابی. اونجا من از مرحوم استاد صدرا پرسیدم که این بحث کارآمدی بالاخره یک ریشه‌ای باید داشته باشه. اونجا ایشون اشاره کرد به اینکه اون مفهوم حق ریشه در واقع بحث کارآمدی، بحث در واقع کارآمدی دولت هست و به این نکته خیلی مهمی هم اونجا اشاره داشتن و البته تفکیک کردن، گفتن که حق دو تا شاخه داره، یکی حقیقت و دیگری در واقع حقوق هست و حقیقت تکوینی و فطریه اما حقوق شرعی و عرفیه، یعنی وجود حق، اصالت حق، اون چیزی که ضرورت داره و زیبا هست حق، امنیت ضرورت داره و زیبا هست لذا حق، ناامنی باطل، ناامنی حق نیست، پس امنیت حفظ وجود و حفظ هستیه، که حالا با اون نگرش در واقع رویکرد وجودی هم اینا رو مطرح می‌کرد ایشون. و ایشون می‌فهمیدن که چون اصالت با هستیه پس حقه، همون تعبیر الملک یبقا ملکه یبقا مظلوم. بعد ایشون گفتن شما چه نتیجه میگیرید از این؟ بعد ما این نتیجه میگیریم که در واقع ظلم بده و ظلم نباید انجام بشه و عدل خوبه و خوبی که در واقع انجام بشه چون اصالت با وجوده و ظلم باعث ناپایداری میشه و الی آخر. بعد می‌فرمودن که حسن و قبح اولا ذاتی ان، بعد فطری ان، بعد شرعی ان، بعد عرفی ان. حالا ایشون میگفتن که شما این حسن و قبح بردار، بگو مثلا حق و باطل، یا مثلا بگو نمیدونم عدل و ظلم. بحث حسن عدل و قبح ظلم و همینطور بقیه الی آخر. و ایشون میفهمونه که اول اینا ذاتی هن در واقع، این حق و این حقوق، یعنی تکوینی هن در عالم آفرینش هم همینطوریه، این که گفته میشه در واقع بالعدل قامت السماوات و الارض ناظر به همین نکته است و نظام هستی بر این استوار هست، این حق در واقع وجوده. و ایشون میفهمونه که اگر اون بحث بنیادی حق رو ما مطرح کنیم میشه حقیقت، و این حقیقت ما به طور فطری درک میکنیم، یعنی امنیت، عدالت، آزادی رو اینا همه ما به طور فطری داریم و طبیعی داریم درک میکنیم و دوست داریم. اما شرایع اومدن چیکار بکنن؟ در واقع به نوعی این عقل که در واقع پیامبر درونه این رو درک میکنه، این که در واقع اینها امنیت، عدالت، آزادی در واقع اینا حسنن به تعبیری. اما این که در واقع یعنی ما درک میکنیم که باید سالم باشیم، میدونیم که در واقع مریض هستیم، اما آیا عقل ما تشخیص میده که مثلا مرضمون دقیقاً چی هست و دقیقاً چه دارویی باید بخوریم و ایشون میفرمودن که اینجا دیگه عقل اینجا حجت نیست و علم حجته. یا مثلا عقل ما درک میکنه که باید به طبیب مراجعه بکنیم و به طبیب خائن مراجعه نکنیم. حالا اینکه حقوق اینجا چه کار میکنن، درست که در واقع مرحوم استاد میفرمودن که مکاتب حقوقی وارد میشن و اون حق رو به مسابقه یک بنیاد اساسی کارآمدی اینجا در واقع میتونن صورت بندی بکنن. و حق را هم ایشون میگفتن حق یعنی حد، در واقع حدود این مفاهیم رو هم در واقع مکاتب مشخص میکنن. مکاتب هستن که حق رو به حقوق تبدیل میکنن، یعنی مارکسیسم، لیبرالیسم، اسلام تو اینجا وارد میشن، امنیت، عدالت، آزادی. و حالا این نکته که در واقع ایشون مطرح میکردن، پس این که هر حقوقی که وجود داره اولا ریشه ذاتی داره، بعد فطری داره، بعد شرعی داره، بعد تبدیل به رویه های عرفی میشه و حق تبدیل به قانون میشه. حالا من بعد ازشون پرسیدم که حالا اینجا خب این حق به صورت شرعی و اینا رو من میپذیرم که در واقع هست، ولی آیا تأکید رو حقوق مدنی هم شده در آثار حکما یا نه؟ که ایشون در واقع میفرمودن که این تأکید شده و در آثار در واقع حکمای ما هست. بعد از ایشون من پرسیدم که یکی از در واقع بنیادی ترین حق در واقع در بین این مؤلفه های مثلا عدالت، آزادی، نمیدونم تعاون، اینایی که در واقع مؤلفه های به یه نوعی مؤلفه های کارآمدی هم در فلسفه سیاسی اسلامی، یعنی بحث در واقع تعاون، بحث نمیدونم محبت و دوستی مدنی، بحث عدالت، بحث سعادت، فضیلت، اینا همه در واقع به نوعی بنیادها و مسائل کارآمدی هستن، کارآمدی دولت هستن، یا در واقع مؤلفه اون شبکه مفاهیم کارآمدی رو در واقع تشکیل میدن. و ایشون در بین تمام این حقوق معتقد بودن که بنیادی ترین حق که در واقع کارآمدی دولت رو محقق میکنه و ریشه ای ترین حق هست، حق کرامت هست و بقیه حقوق از این حق در واقع منتزع میشه. و ایشون خیلی تأکید میکردن روی این قضیه که این بحث عدالت آزادی، یعنی در واقع کرامت در واقع قبل از عدالته، کرامت قبل از آزادیه، و اون حق بنیادی وقایی همون بحث در واقع کرامت، عزت و شرف، و همین که در واقع برای همه ما دنبالش هستیم. و ایشون فرمودن که بسیار از این حقوقی که ما اشاره میکنیم که در واقع مؤلفه های کارآمدی هم هستن، مثل عدالت آزادی، اینا همه یا به صورت تضمنی یا التزامی جزء کرامتن. این نمیشه شما بگی که عزتمندی ولی یک انسان احمق بر شما حکومت بکنه و مشارکت نکنی اما بگی من میخوام عزیز باشم و کرامت داشته باشم. و ایشون فرمودن که قرآن هیچگاه مثلا بحث سیاست و دولت رو به کار نبرده، چون کلمات در واقع عوض میشن. همون تعبیری که آقای دکتر یوسف رضا اشاره فرمودن، بحث موضوع منظر هم ایشون به بحث کارآمدی میپرداختن. و حالا اون بحث فارابی هم اشاره میکرد ایشون بهش که در واقع بحث سیاست مدنیه اونجا بحث کرامت رو در واقع باز میکنه. ایشون اشاره میکردن به اینکه اون کرامت در واقع دو تا چیز هست، جلال هست و جمال. انسان در واقع دنبال دو تا چیز هست، هم دنبال جلال هست و هم دنبال جمال. و اینجا در واقع داشتن بنیادهای کارآمدی رو توضیح میدادن که چطور در واقع دولت از نسبت دولت، نسبت کارآمدی دولت با مفهوم کرامت چی هست و چرا در واقع دولت باید مهمترین بنیاد کارآمدی رو کرامت بدونه. حالا من یاد این چیز افتادم، همین بحثی که ژیژک داشت تو این در واقع سخنرانی اخیراً داشت مناسبت در واقع بحث غزه و اینها، ایشون اینجا اشاره میکرد که آقا این حماس نماد جنبش در واقع تفکر افراطی سامی ستیز فلسطینی هست، از اون طرف هم ما این دولت این حالا تشکیلات خودگردان نمیدونم افراطی سامی ستیز فلسطینی، این پستش خورده مثلا به یه دولت افراطی بنیادگرای صهیونیست دیگه، و این دو تا جریان افراطی هستن که اساسا امکان مصالحه رو از بین میبرن. و اینو رد میداد به مسئله بنیادگرایی و به قول جنگ مذهبی و اینا. من میخوام بگم که اتفاقا طبق همین مبنایی که آقای دکتر صدرا توضیح میده، اصلا اونجا بحث بنیادگرای مذهبی نیست، بحث نمیدونم این مسائل نیست، بس دقیقاً مسئله فلسطین مسئله کرامت، مسئله غارت، مسئله ظالم و مظلومه. و اینجاست که اتفاقا یکی از اون بنیادهای اساسی کارآمدی که در واقع مفهوم کرامت هست خودش رو نشون میده. مسئله فلسطین به تمام دقیقاً ربط داره به حوزه کرامت و در واقع اون مسئله بنیادی که این 75 سال هست که در واقع مردم فلسطین کوتاه نمیان رون، دقیقاً خود بحث کرامت در واقع هست. یه نکته دیگه که حالا من فقط یه مفهومی که ایش خود مرحوم دکتر صدرا خیلی روش تاکید داشتن و اونان مفهوم آخر هست من اشاره بکنم و رفع زحمت بکنم، این هست که در واقع بحث مفهوم تعاون بود به عنوان یکی از در واقع حالا یا به تعبیری امروزی مثلا بخوایم یه معنای امروزی رو هم در واقع براش قائل باشیم، شاید بتونیم به مفهوم مشارکت هم اشاره بکنیم. خب مستحضره که حالا اینو یه اشاره میکنم، بعد به اون نکاتی که در واقع تو اون گفتگو استاد صدرا فرمودن هم اشاره میکنم که ایشون چه نگاه در واقع متفاوت و جالبی دارن به مفهوم تعاون یا مشارکت به عنوان یکی از عناصر اصلی در واقع کارآمدی دولت. ایشون خب ما مستحضر که بسیاری از اختلاف نظر فیلسوفان به اختلاف نظر اونها در نوع نگاهشون به نهاد آدمی در واقع برمیگرده. اختلاف نظر فلاسفه سیاسی درباره مسئله زیربنای طبع بشر بر چند تا در واقع محور شکل گرفته. اول اینکه خیلی پرسش‌های این وسط مطرح میشه، آیا انسان طبعا موجود فردگرا هست یا جمعگرا؟ دومی که آیا انسان طبعا موجود سیاسی یا مدنی هست یا غیر سیاسی هست؟ سوم اینکه آیا انسان موجود عقلانی و آزاد هست یا غیر عقلانی و مذهول؟ چهارم اینکه انسان آیا طبعا موجودی کمال پذیر هست یا کمال ناپذیر؟ خب از مباحث قدیمی و ریشه‌دار در واقع در حوزه تفکر سیاسی تعبیر این است هست که آیا انسان مدنی به طبع هست و در وضع طبیعی به اجتماع گرایش داره یا فطرتش فردگراست ولی ضرورت‌های زندگی اجتماعی هست که انسان رو در واقع به سمت اجتماع سوق میده و بر اساس همین ضرورت هم هست که در واقع بعد از اجتماع ما با نوعی قرارداد اجتماعی به حکومت تن میدیم. خب انسان در واقع بر طبق نظر ارسطو و همینطور عمده حکمای مسلمان مدنی به طبعه، یعنی انسان ذاتاً متمایل به زندگی جمعی و مدنی هست و حکمای مسلمان ناظر به همین طبع مدنی انسان و همینطور در واقع تمایلی که انسان داره به زیست جمعی یه تعابیر رو استفاده کردن و یا به کار بردن که از این بین در واقع بحث تعاون و اجتماع جزء کلید واژه‌های اصلی هست. نظر من مدینه در واقع مدینه مبتنی بر تعاون همون در واقع مدینه فاضله و کرامت هست، یا دولتی که اساس کارش رو بر اون در واقع تعاون و همیاری اجتماعی و مشارکت قرار میده اون دقیقاً دولت کرامت هست. و در مدینه های به تعبیر فارابی جاهله یا به تعبیر همین امروزین خودمون میخوام مسامحتاً اشاره کنم از این به این تعبیر ناکرامت، تعاون یا نیست یا به شکل حداقلی وجود داره. فارابی خب اشارات زیادی داره در آراء اهل مدینه الفاضله که در واقع اساساً رسیدن به کمال و سعادت رو گروه حضور در اجتماع میدونه و خب معنای سخن فارابی هم اینه که زندگی اجتماعی ضرورت داره و آدمی اساساً محتاج تعاون و اجتماع با هم دیگه است که حالا عبارتش هست من اشاره نمیکنم. و ابن مسکوی حالا ابن مسکوی هم در واقع تون بحث مهمی رو در باب طبع اجتماعی و میل آدمی در واقع مطرح میکنه، تون کتاب تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراش به این مسئله اشاره میکنه و میپردازه به این که اساساً آدمیزاد در بین جانداران اکتفا نمیکنه در تکمیل ذات خود به خود، بلکه باید به سمت معاونت و تعاون در واقع رو بیاره. و اینه که در واقع حکیمان ما از گذشته گفتن که آدمیزادگان در واقع مدنی به طبعند، یعنی در واقع محتاج به گرد آمدن هستن تا در واقع اون نیروی انسانی و شرف کامل رو به دست بیارن. و به همین خاطر خب خواجه هم در واقع تو اخلاق ناصری مباحث مهمی رو راجع به تعاون و مشارکت در واقع اظهار میکنه. هم در واقع
اشاره میکنم چون فرصت رو به تمام
دکتر در حد 2-3 دقیقه من اشاره میکنم و تمام. خواجه هم در واقع بحثای مهمی راجع به تعاون و مشارکت داره که هم در بقای شخصی و هم در بقای نوعی معتقده که انسان محتاج به معاملت با دیگران هست. حالا من از این تعبیر استفاده کردم که میگم که تعاون به مثابه سیاست، که البته خود خواجه به این تعبیر اشاره میکنه. خواجه یه نکته مهمی رو در باب تعاون اشاره میکنه که من اینو نکته خواجه رو اشاره میکنم بعد میرسم سراغ اون نکته که آقای دکتر صدرا گفت و بس رو در واقع تمام میکنم. خواجه به اون نکته که اشاره میکنه که نگاه خاصی هم در واقع به تعاون داره و به عنوان یکی از مؤلفه‌های کارآمدی دولت که شاید با اون نگاه‌های مدرن با تعاون یه قدری تفاوت داشته باشه که به نظر در واقع متأثر از اون فهم کلاسیک خواجه از سیاست هم هست. حاجی به روی نکته تاکید میکنه که چون انگیزه و مسببات در واقع کنش‌های فردی و جمعی بشر در یک اجتماع مدنی اینا به نیت‌های متفاوتی صورت میپذیره در واقع، یعنی یکی به قصد لذت و میاد در واقع دست به تعاون میزنه، یکی به قصد فراهم آوردن کرامت و منزلت اینا به تعاون با دیگران در واقع همت میکنه. پس در واقع صرف تعاون آدمی بر حسب طبع خودش مانع تعاون و مشارکت جمعی، چه اینکه مثلا ممکنه کسی که طبع خودکامه داره مثلا میل به خودکامگی اون رو به سمتی بکشونه که به تعبیر خواجه همه رو بنده خودش بکنه، و یا مثلا انسان دارای طبع حریص همه چیز رو بدون توجه به خیر عمومی برای خودش میخواد. تو این شرایط اگر تنازع و تعارضی در واقع پیش بیاد جامعه دچار فساد و فنا میشه. خواجه در ادامه اینطور نتیجه میگیره که نوعی از تدبیر باید اتخاذ میشه تا هر کسی منزلتی که مستحق اون هست قانع بکنه و به حق خودش برسونه و دست افراد رو از تعدی بر همدیگه کوتاه بکنه و به شغلی که در واقع متکفل اون هست از امور تعاون مشغول بکنه. به خاطر این تدبیر رو دقیقاً بهش میگه سیاست. خیلی نکته مهمیه. حالا آقای دکتر صدرا اینجا ادامه میدادن و این تو همون گفتگویی که من خدمتشون بودم به این نکته خواجه اشاره کردن که خواجه تو در واقع تعاون تو اندیشه خواجه 3 تا نوع هست، تعاون ماده هست، تعاون ابزار هست و تعاون خدمت. بعد توضیحی که شون میدادن توضیح جالبی بود. خب خاص خدمت نوع سوم رو در واقع مخصوص انسان میدونه، یعنی تعاون خدمت. در حقیقت رابطه دو انسان رابطه خدمته. آقای دکتر نو اشاره جالبی داشتن، گفتن که رابطه دو انسان رابطه خدمته، نه رابطه ابزار و ماده. البته تعاون بر مبنای خدمت در اندیشه خازن خودش دو نوعه، یعنی خدمت به ذات و خدمت بالعرض. بعد آقای دکتر سعدان، دولت خادم به ذات مردمه و مردم هم خادم بالعرض دولتن. مثلا این که فرض کنید مردم به دولت مالیات میدن، نه به خاطر گل روی دولت هست، بلکه برای خودشون هست، برای ارتقای جامعه است. و این که در یک مثلا مجتمع ساختمانی شون مثال میزدن، گفتن یک کسی بیاد حق شارژ میده، در این حق شارژ رو در اختیار مدیر مجتمع قرار میدن، عمدتا به این دلیل هست که اون بتونه یه خدمت بهتری به ساکنان ارائه بده، نه از جهت اینکه در واقع صرفا یک کسی مدیر باشه. و به قول سعدی، سلطان از بهر پاس رعیت است، نه رعایا از بهر طاعت ملوک. بنابراین تعاون در نگرش حکمای مسلمان یه معنای خاصی داره. اینکه امام خمینی به عنوان یک فیلسوف صدرایی برجسته بر مردم تاکید میکنه و اینطور اشاره میکنه که در واقع به من نگید رهبر و من بگید نوکر، یا اینکه صریحا میگه که اگه خمینی پاشو کج بذاره مردم بیرونش میکنن، اینا چیزایی بود، تعبیری بود که خدای دکتر صدام اشاره میکردن. ایشون معتقد بود اینا امام اینا رو برای تعارف یا عوام فریبی بیان نمیکنه، بلکه میخواد از این تفکر که حاکم مخدوم و مردم خادم که سالهاست به واسطه در واقع نظم سلطانی بر کشور حاکم شده، از این تفکر و از این گزاره کلیشه امام میخواد کلیشه زدایی بکنه. در واقع تعاون یعنی مشارکت متقابل به بیان امروزین خودش. تعاون یعنی اهمیت جمهوریت و مردم، که بعد ایشون اشاره میکنه ابن سینا در عیون الحکمه در واقع میگه که باید مردم رو دخالت بدین در معاد و معاششون. در واقع با این تعریف فلسفه سیاسی چیز نیست جز مشارکت و تعاون، و اساسا فلسفه سیاسی اعتباری است، اون چیزی که حقیقت داره خود مردم هستن. بعد مرحوم استاد اشاره میکنن که ابن سینا در عیون الحکمه تعاون رو از باب عنایت توضیح میده، یعنی از نظر ابن سینا خداوند نظر خاصی به مردم داشته، به طوری که خودشون با مشارکت خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن و قوم و جامعه اگر در واقع سرشتش رو عوض بکنه سرنوشتش عوض میشه. حالا اینم تعبیر جالب بود که ایشون به کار می‌بردن، که گفتن اگر جامعه سرشتش عوض بشه سرنوشتش در واقع عوض میشه. و تعبیر سرشت رو هم معتقد بودن که این با یک نفر و دو نفر عوض نمیشه، بلکه با قوم عوض میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در اینجا یه تعبیر جالب استاد داشتن که اینو بگم و تمام. از تعبیر اراده چیز استفاده میکردن، میگفتن تو اینجا در واقع اراده عمومی و نه اراده عام اهمیت پیدا میکنه. در واقع تعاون در نگرش حکمای مسلمان نه اراده در واقع تک تک افراد هست، چون که مثلا گاهن در نگاه لیبرالی حاکم هست، و نه به تعبیر مارکسیست ها اراده عام هست، چون که دولت رو مظهر این اراده عام میدونن و تعبیری که هگل و سایر فیلسوفان چپ دارن. بلکه استاد میفرمودن که اینجا اراده عمومی مطرحه، یعنی مشارکت در نزد حکمای مسلمان به بیان امروزی که عرض کردم، یعنی اینکه همه ما در یک کشتی سوار هستیم و مفروض این بیان از جمله این هست که اولا باید شرکت بکنیم، اولا باید هم شرکت باشه، ثانیا باید مشارکت باشه، یعنی همه ما در واقع باید با هم باشیم، این مشارکت باید به صورت جمعی و متقابل اتفاق بیفته. خیلی عذرخواهی میکنم از باب اینکه کلام به درازا کشید.
خیلی ممنونم. ما این سه تا ارائه اخیرمون بیش از حد تعیین شده از وقت استفاده کردن. من خیلی ممنون و متشکر از همه اساتید حاضر در جلسه، اساتیدی که ارائه بحث داشتن با فرصت کوتاهی که در اختیارشون قرار داده شده بود. برخی از اساتیدم حاضر در جلسه حضور داشتن، امکان صحبت فراهم نشد، چه در جلسه اینجا و چه در فضای مجازی. به هر حال از همه عزیزان تقدیر تشکر میکنیم. شادی روح حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شهدای شاه چراغ که امروز باز اولین سالگرد اونهاست، و روح استاد ارجمند جناب آقای دکتر صدرا. الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. الله صل علی محمد و آل محمد. اللهم